تلفن همراه در نظر بگیرید. نوجوانی که عاشق شده طبیعتاً تمایل زیادی داره به استفاده کردن از اینترنت، چت کردن بهتر و در این حال خب به اونها آزادی میدیم، برای اینکه باید این آزادی رو در واقع ما یه مقداری محدودیت درش ایجاد بکنیم تا متوجه بشه که برای زمان و فکر خودش نباید خیلی وقت رو به قول معروف و تمام وقتش رو توی این قضیه بخواد سرمایه گذاری بکنه. تجربیات خودمون رو سعی کنیم به نوجوانمون که عاشق شده منتقل بکنیم. معمولا نوجوانا در این سن تصور میکنن که تنها خودشون هستن که در حال تجربه کردن بهترین حس دنیا هستن، یا در مقابل بعضی مواقع هم احساس میکنن کسی قادر نیست که ناراحتی اونها رو درک بکنه، حسشون بکنه. پس بهتر تجربیات خودمون رو بدون سرزنش تحت اختیار اونها قرار بدیم. به هر حال ما تاخته جدا بافته که نبودیم، هیچ مشکلی هیچ مسئله‌ای رو تو زندگیمون تجربه نکرده باشیم. در نظر بگیریم ما هم یک زمانی نوجوان بودیم. مطرح کردن این موارد هم باعث میشه که فرزندتون به شما احساس نزدیکی بهتر داشته باشه، هم احساس میکنه به خوبی درک شده و یه رابطه بهتری بین شما و نوجوانتون ایجاد میشه. تا الان صحبت کردیم در مورد اینکه وقتی نوجوان من عاشق میشه من چطوری باید برخورد کنم. خب معمولا نوجوانا وقتی با مسئله ناکامی مواجه میشن، یعنی اینکه خانواده خوب درکشون نمیکنه، ممکنه رفتارهایی رو از خودشون بروز بدن. شاید به عنوان خانواده‌هایی که با نوجوان دارید متوجه شده باشین که گاهی وقتا نوجوان شما روی دستش خطوطی رو مثلا با خودکارش محکم میکشه یا سعی میکنه که با یه شیی که برنده باشه روی دستش رو خون در بیاره و شما از این قضیه بسیار ناراحت میشید که چرا داره به خودش آسیب میزنه. این راه درستی نیست، ولی در واقع یه جور خشمی هستش که نوجوان داره نشون میده نسبت به اینکه لطفا منو درک کنید، منو بفهمید، من خشم زیادی توی خودم دارم، درد زیادی رو تو خودم دارم. به جای اینکه با فرزندمون مبارزه کنیم و احساس کنیم که یه دیوار خیلی بزرگیه و من نمیتونم حلش بکنم، لطفا به جای این قضایا سعی کنید که فرزندتون رو با تمام وجودتون درکش بکنید و حس خوبی رو بهش بدین از نوع درکتون. میدونید که فرزند شما تافته جدا بافته نیست. یکی از بچه ها، بعضی از بچه ها هستن که شاید احساساتشون رو بروز ندن، خیلی بیرکانه بعضی کارها رو انجام بدن. لطفا اونها رو مقایسه نکنید با فرزند خودتون که احساس میکنید که اون بچه اصلا توی این فازا نیست، تو توی این شرایط قرار گرفتید، این یه مسئله کاملا طبیعی هستش. اکثر بچه ها با این مسئله مواجه میشن، یکی به خاطر ترسش سعی میکنه از بروز دادنش امتناع کنه، یکی سعی میکنه با آرامش بیشتری این قضایی رو با خانوادهش در میون بذاره. سعی نکنیم که احساسات نوجوانمون سرکوب بشه. چرا؟ چون سرکوب شدنش بازتاب های بسیار ناخوشایندی رو به زندگی فرزندمون داره.
پدر بزرگم میگفت قدیما پاییز که میشد مادر بزرگت برام انار دون میکرد، اونم با گلاب و شکر. بعدم دور کرسی مینشستیم، من از حجره بر میگشتم و از کسب و کارم میگفتم و حاج خانومم لبخند میزد و برام سیب بوس میکرد. ازش پرسیدم بابا جون یادت میاد اولین بار کی به مادر بزرگم گفتی که دوستت دارم؟ اصلا اولین کادو کی خرید؟ پدر بزرگم میگه نه دخترم یادم نمیاد، اما خوب یادمه که لابلای اون انار دون کردنا کلی دوستت دارم نشسته بود. دوست داشتن اون موقع ها با کادو و اینا نبود که، ولی واقعی واقعی بود.
با پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا عاشق است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
بله، بیایم قبول کنیم که آفتاب پاییز از هر آفتابی دلچسب‌تره. اصلا تا سوز و باد و سرمایی نباشه گرما به چه کار میاد؟ الهی که حال دلتون خوش خوش باشه. اگر همراه هستید با برنامه سعادت آباد دوشنبه ها، مدتیه که صحبت میکنیم با کارشناس برنامه‌مون آقای هادی حسن علی که متخصص هستن در بازی‌های کودکان و مدرس بازی‌های کودکان هستن. امروز هم می‌خوایم ازشون بپرسیم که چیکار کنیم بچه‌هامون این روزها بیشتر توی خونه سرگرم کنیم تا بتونن از هوش و استعداد دادشون بیشتر استفاده بکنن. سلام خدمت آقای هادی حسن علی، روزتون بخیر باشه.
فردا خانم کشاورز، سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. در برنامه قبل که از صحبتاتون کلی استفاده کردیم، انشاءالله برای خانواده های عزیزم همینطور باشه. جناب آقای حسن علی، همونطوری که میدونید خب فردا اول مهره و امسال هم بچه های ما حضور ندارن توی مدرسه و بیشتر توی خونه هستن، دارن از طریق فضای مجازی آموزش میبینن، هرچند که امسال خب مدارس زودتر باز شد. چی کار کنیم که ذهن بچه هامون خلاقتر بشه، دوچار تنبلی و کسلی نشن در این روزهایی که نمیتونن حضور داشته باشن توی مدرسه؟ خب همونطوری هم که میدونید بچه ها توی مدرسه با اون جنب و جوشی که دارن با دوستانشون در کلاس خیلی میتونن فعالتر و سرزنده تر باشن، که این شانس رو امسال از دست دادن متاسفانه. چه کمکی کنیم به بچه هامون؟
خیلی ممنونم که این بحث رو در واقع برای امروز انتخاب کردیم. ما توی برنامه های قبلی هم با هم دیگه راجع به این ماجرا گفتگو داشتیم.
بله.
و صحبت کردیم، یه سری گپ هایی رو هم داشتیم. من میخوام که اول از یک چیزی شروع بکنم که به ما کمک کننده باشه و اون این هست که بچه ها شاید توی این روزها حالا عده بیشتری ساعت زیادی رو در واقع پای وسایل ارتباط جمعی هستن.
بله.
در اینکه بتونن ارتباط بگیرن حالا با معلمشون یا آموزش هایی که قراره بهشون داده بشه. ساعت هایی رو هم خب به تماشای تلویزیون میپردازن و خب اونم که جای خودش رو داره. من فکر میکنم که خانواده ها الان با اونجوری که خودم مشاهده میکنم و باهاشون گفتگو میکنم، این ماجرا خیلی داره رنجشون میده. یعنی احساس میکنن که کودکشون ساعت های بسیار طولانی رو، چون همشون هم واقفن که این میتونه برای مغز ما مضر باشه، چون اساسا اگر که مغز در یک فرایند تعاملی قرار نگیره کسل میشه. الان من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم، قاعدتا از کسالت در میایم، ولی وقتی که قرار باشه خودمون تنها باشیم و با کسی گفتگو نکنیم اصطلاحا مغز ما کسل میشه. این یک ماجرای جدیه. پس میخوام از چند وجه بهش نگاه بکنیم. اول اینکه خیلی از خانواده ها نگران سرگرم کردن بچه هاشون در خانه هستن. خیلی از خانواده ها مسئولیت سرگرم کردن بچه ها رو به عهده خودشون میدونن، نه عهده خود بچه ها. و اگر بخوام در مورد این ماجرا صحبت بکنم، باید بگم که خواهش میکنم ساعتهایی رو که بچه ها قراره که به تماشای تلویزیون بپردازن یا ساعتهایی رو که قراره درگیر وسایل ارتباط جمعی مثل موبایل و تبلت و چیزهای از این دست باشن رو خواهش میکنم که کمک کنن مدیریت بشه. درسته شاید اگه در واقع حس بکنید یا ساعتهایی رو از بچه ها بخواین که تلویزیون نبینن احساس بی حوصلگی کنن. بله. یا احساس کنن که حوصله‌شون سر رفته. بله. و نق بزنن، غر بزنن و چیزهایی از این دست. ولی یادمون باشه اگر بچه ها رو به خودشون گاهی وقتا واگذار بکنیم که خودشون مسئول سرگرم کردن خودشون باشن، خود مدیریتی رو هم یاد میگیرن.
آقای حسن علی، همینجا من یه نکته به ذهنم رسید. خب قبلا بچه های ما یه تایمی رو یا در مده کودک بودن یا در مدارس بودن، ما خیالمون راحت بود که در منزل نیستن، به کارمون میرسیدیم. اما خب الان ما بیرون از خونه هستیم، در محل کارمون هستیم و بچه توی خونه است. و خب میخوام این مدیریت رو به این بچه بسپاریم. چیکار کنیم که خیلی سخت میشه؟
من داشتم عرض میکردم خدمتتون.
بفهمید.
اول این ماجرا رو نگرانش نباشید. یعنی فکر نکنیم اگه یک ساعتی کودک اون به حال خودش باشه اتفاق خیلی عجیب غریبی میفته. بعضیا میگن کودک من خودش نمیتونه خودش رو سرگرم کنه. کودک من نمیتونه خودش برای خودش بازی دست و پا کنه. و ما هم میگیم که آیا این فرصت بهش داده شده و اون نتونسته؟ میگه اگه بهش فرصت بدیم نق میزنه، غر میزنه، آخرش هم میگه که بیا من با من بازی بکنی. نه. یا با منو بس سرگرم کنی. یا نهایتاً چاره ای که پیدا میکنیم همون تلویزیون. من فکر میکنم نظم خونه هامون چه بخوایم چه نخوایم به هم ریخته. نظم زندگیمون چه بخوایم چه نخوایم به هم ریخته. در هر حال داریم شرایط متفاوتی رو تجربه میکنیم. اول این رو بپذیرم. مورد بعدی که وجود داره اینه که اگر میخوایم بچه ها، من چند تا پیشنهاد دارم امروز میخوام راجع به بازی ها بگم. یکی اینکه ساعت های خنده ای رو برای خودمون بذاریم. یعنی یه ساعت هایی بذاریم بخندیم دور هم. نگران نباشین، کسی فکر نمیکنه که خدای نکرده عقلمون احیانا دچار مشکل شده. نه اصلا اینجوری نیست. من یه بازی رو معمولا با بچه‌ها توی کلاس انجام میدادم، گاهی وقتا تو خونه با بچه خودم انجام میدم و خیلی وقتا هم تو جمع‌های خانوادگی بهانه میاریم برای خندیدن. مثلا قرار میذاریم که به اشیا بخندیم. مثلا میگیم نگاه کن یه میز اونجاست و میخندیم، یه دونه لامپ میخندیم. این خنده هم شما میدونید که یک ماجرای مصری هست.
بله.
وقتی که شروع میشه دیگه تمام نمیشه،
ادامه دار میشه. بله.
خود این خنده یا یک کلمه هایی بگیم و شروع کنیم بهش خندیدن، این میتونه خیلی به ما کمک بکنه. ولو اینکه فکر کنیم یه ماجراییه که ساده است یا پیش پا افتاده است یا ببخشید از این واژه استفاده میکنم مسخره، ولی خیلی خیلی توی خونه کمکمون میکنه که حال بهتری پیدا کنه.
آیدا تو الان من به ذهنم رسید مثلا وقتی بچه‌مون داره حرف میزنه ما این حرفشو تکرار بکنیم یا همسرمون، اینم خودش میتونه باعث خنده بشه.
یه بازی تقلیدیه دیگه، هر چی من گفتم تو هم بگو، هر کاری من کردم تو هم بکن. اینا میتونه در واقع خودش یک شعفی رو ایجاد بکنه، یا بلکسش باشه، حالا من والد در واقع بیام به شکل مقلد و او هر کاری کرد من تکرار کنم، هر چی گفت من تکرار کنم، میتونه باعث خنده و شادی بشه. مورد دیگه راجع به حرکت‌های ظریفه که اگه بخوام ساده‌تر براتون بگم، پنجه‌های دست و پنجه‌های پا. یه چند تا بازی اگه بخوام براتون بگم راجع به این، از کافیه که ما یک شال یا یه تیکه پارچه یا روسری توی خونه داشته باشیم و شروع کنیم باهاش بازی کردن. احتمالاً مادرها روسری ها و شال هایی رو دارن که یه مقداری کهنه شده و شاید نخوان ازش استفاده کنن، ازشون خواهش میکنیم اونا رو در واقع نگه دارن و به عنوان یه اسباب بازی ازش استفاده بکنن.
خب چیکار کنیم باهاشون؟
آره، ساده ترینش اینه که دو طرفشو بگیریم و یک دو سه شروع کنیم تکون دادن، یا یک موزیکی رو بذاریم و محض اینکه موزیک قطع شد در واقع اون رو ثابت نگه داریم. حالا با یک گلوله کاغذی همین که بندازیمش روش و شروع کنیم اونو تکون دادن و پرتش کنیم که به آسمان یا به سقف خونمون در واقع برسه، بله، میتونه یه بازی شادی آور باشه.
بسیار عالی. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، تازه کمتر از یک دقیقه است. آخرین بازی رو هم بفرمایید.
آخرین بازیمون با پنجه های پا هست. سعی کنیم اون شاه یا پارچه رو با پنجه های پامون صاف تا بزنیم بدون دخالت دست، یا اینکه با پنجه پامون بگیریم و یک فاصله ای رو ببریم. اگر از یک سطح یا یک جعبه ای هم استفاده بکنیم که پارچه ها رو سعی کنیم با پنجه پامون بگیریم و ببریم یه مسیری که بندازیمش تو اون سطح یا توی اون جعبه، میتونه دوباره یه بازی جذاب باشه برای تقویت حرکت های ظریف توی پنجه پا و پنجه دست.
ممنونم از شما آقای هادی حسن علی، کارشناس و مدرس بازی های کودکان، که امروز کلی بازی با مزه هم ازتون یاد گرفتیم که هر هفته تکرار میشه. ممنونم ازتون، خدا قوت مانا باشید و خدا نگهدارتون.
قربان شما، زنده باشید. خدا.
یک بار دیگه هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره عزیزانی که 8 سال تلاش کردن تا ما الان با آرامش خیالمون بتونیم نفس بکشیم و در مملکت عزیزمون ایران اسلامی بی دغدغه هر چند مشکلاتی هست با آرامش زندگی کنیم. یاد خاطرشون رو گرامی می‌داریم. ممنونم که امروز هم با سعادت آباد دوشنبه‌های رادیو تهران همراه بودید. چند بخش کارشناسی داشتیم. خانم دکتر پروانه صفایی مقدم روانپزشک برنامه‌مون در خصوص نگفتن به نوجوانانمون صحبت کردن و اینکه اگر نوجوان ما در این سن عاشق شد چطور باش رفتار بکنیم، و همچنین آقای هادی حسن علی چند تا بازی رو یاد دادن که بچه هامون رو در خونه سرگرم بکنیم، و آقای دکتر نویدی مقدم هم صحبت کردن که بچه های ما چطور با ارزش های دفاع مقدس آشنا بشن. به هر حال ممنونم که با ما همراه بودید. آخرین بخش برنامه ما مرواریدهای خاکی هست که تقدیمش میکنیم به شما که همراه بودید با سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهران. یادمون باشه که کمی بیشتر بخندیم و مهربان تر باشیم. ممنونم که با ما همراه بودیم. این بخش رو هم بشنوید.
مرواریدهای خاکی. دریا دل مطمئن این بچه ها و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است. مرواریدهای خاکی. اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
من باورم به این که ما امروز به شهادت بیشتر از زمان دفاع مقدس نیاز داریم و ما دوستان که به هم میرسیم خداحافظمون میگه انشالله شهید بشی، احساسی نیست بلکه عقلیست. به این رسیدیم که چه چیزی رو از دست دادیم.
جا مونده این؟
جا مونده.
در کنار آقای غلامرضا خسروی نژاد هستیم.
الان که من بیشتر از اون موقع آرزو شهادت میکنم و این زجر بلند مدت رو تا به امروز در واقع من مقایسه میکنم، واقعا زجر میدونم. این زندگی رو میخوام مقایسه کنم با اون چیزی که اون چند لحظه یک آن حس کردم. من مثلا چشمم از حدقه در اومده بود، افتاده بود بیرون، که الان عینکم رو بردارم ملاحظه میفرمایید که من 90 بخیه فقط تو صورتم خورده در سر اون انفجار و دست راست، دست چپ، پای راست، پای چپ و کندیل زانو، همه اینها از اونجا در واقع لطمه دید و خیلی ظاهرا انفجار شدید بوده. یه جوری من روی مین ضد تانک رفتم در دومین باری که مجروح شدم. اولین بار یه صدمه نخایی دیدم که یک بار تقریبا 2 تنی به خاطر یه کار فنی که انجام میدیم رو شونه من وارد شد و مهره 4/5 در واقع آسیب دید و مرحله بعدی رو مین رفتم که خب اون من خودم هیچ یادم نمیاد. اون چی که دیگران میگن رو ماشینی که بودیم 4-5 بار شاید از حاشیه‌اش یا جانب های این مین یا ممکنه کنترل از راه دور بوده توسط ضد انقلاب که در نوار مرزی بودند و ما داشتیم پاکسازی میکردیم و این پاکسازی مقدمه عملیات ولفج 4 بوده که روی مین رفتیم. من بودم به اتفاق برادر فتح‌الله محمدی فرمانده عملیات، من مهندسی بودم و یکی از برادرها که عقب ماشین بود. من هیچ یادم نمیاد، فقط یادم مثلا دنده 2 به 3 و تو پیچ که دست راست اون صخره بود و سمت چپمون رودخونه، پاکسازی محور مریوان به سقز رو انجام میدادیم که بعد از انقلاب الا مقطعی که شهید چمران یک بار پاکسازی کرده بود دیگه تمام مدت دست ضد انقلاب بوده و هیچ تسلطی از ناحیه دولت اونجا نبود. من در آستانه آزاد شدن روستای کانعمت در واقع این اتفاق برای من افتاد. از اون لحظه انفجار هیچ خاطرم نیست. ذهنم هستش که دنده 2 به 3 عوض می‌کردم، فرمانده عملیات پر من بود. 3-4 بار ما از کنار این مین رد شده بودیم، پر نیرو. عقب ماشین من یه وانت لندکروز بود 24-5 نیرو. 2-3 بار ما رفتیم تا آستانه روستای کانعمت. فرمانده عملیات برادر فتح‌الله محمدی، خدا رحمتش کنه، اسفان چند سال پیش فوت شده. ایشون به من گفت برادر خسروی برگردیم عقب، به بچه های مهندسی گفت جاده رو ببندن الان که ما درگیر بشیم. بچه ها همینجوری یهو راه میافتن و بی برنامه میشه و مجروح و شهید میدیم. دیگه برگشتیم عقب، هماهنگی کردیم و بولدوزر رو آوردیم تو جاده رو بستیم، 2 تا بولدوزر گذاشتیم. من خاطرم هستش که شهید مهیار مهرام وضو گرفته بود لب رودخونه، میخواست نماز بخونه، گفت بیا نمازتو بخون. ما هم درگیر عملیات، گفتم من نمازمو حتما تو مسجد کانعمت میخونم، که دیگه اینجا انفجار حاصل میشه.
در هجوم گرگ‌ها بر دریده میشود، زخم‌های ماندگارت را برادر حفظ کن، تا شهادت فاصله یک گام قسمت را ببین، صندلی چرخ دارت را برادر حفظ کن، مین و خمپاره به جسم و جان تو بوسه زدن، این نشانه افتخارت را برادر حفظ کن، درد ترکش در تنم به مغز و استخوان رسید، تو غرور کوهسارت را برادر حفظ کن، تو غرور کوهسارت را برادر حفظ کن.
خیر مقدم عرض میکنم، به آب و تاب خوش آمد.
زیر و بم هنر قدیم،
رنگ و لعاب هنر جدید،
گاهی رسیدن به تولد یک خاطره،
گاهی ایستادن در قلب یک حادثه.
همراه ما
در آب و تاب رادیو تهران. آب و تاب به میزبانی استاد محمد صالح علا.
سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید.
در آب و تاب برای شما از سینما و هنر و فرهنگ میگیم.
و دیدم ترانه هایی میاد که اصلا به آهنگه، یعنی نتوانسته جواب ملودی رو بده یا ملودیه نتونست جواب این شعر رو از این بهش بگه آخه این چه شعریه که برای من گفتی.
از زندگی اهالی هنر که هنرشون کار کردن برای شما مردمه.
در حقیقت از همون کودکی این مسائل شروع شد و مثلا من یک گلی کشیده بودم که کج بود و فکر میکردم که این شبیه یه آدمیه.
آب و تاب،
جمعه ها
ساعت 21
FM 94،
روی موج هنر و خاطره، رادیو تهران. آب و تاب.
هموطنان جان، خیلی خداحافظ.
روابط عمومی رادیو تهران. صد ثانیه با کتاب.
وقتی به اردوگاه برگشتن، مو به مو ماجرا را برای ژان تیم و ویویانا تعریف کردند. بعد ویویانا دوستانش را به چادر برد. او هم وقتش را به بتالت نگذرانده بود. او گفت: دوباره آن مرد شتر سوار را دیدم، همین دوروبرها می پلکد. من را که دید مخفی شد، مثل روز روشن است که ما را زیر نظر دارد. همانی بود که دیشب دیدیمش؟ نمی دانم، شاید چند نفرند که ما را زیر نظر گرفتند. آلیسون گفت: مصطفی هم او را دیده، می گوید بادیه نشین نیست. چطور مگه؟ بادیه نشین ها خیلی عالی خودشان را پنهان می کنند. جان گفت: خب، پس با این اوصاف باید از دار و دسته کالیگان باشد. رئیسشان تازه فرار کرده. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سگانه آرکئوپولیس جلد 2 از مجموعه آرکئوپولیس. این کتاب با عنوان پرنده مرموز 21 فصل دارد که در آن آلیسون به لطف دایی مصر شناسش به این کشور سفر می کند و با ماجراهای شگفتی روبرو می شود. کتاب سگانه آرکئوپولیس جلد 2 نوشته پیر ماری بود با ترجمه مهناز عسکری و ویراستاری پژمان واسعی را انتشارات مهراب قلم در دسترس علاقه‌مندان رمان نوجوان قرار داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 5 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
هارت الکتریک، تولید کننده کلید و پریزهای خانگی با مغزی سرامیکی در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. هارت الکتریک، واحد نمونه کشوری در سال 1398. هارت الکتریک سال هاست که در کنار شماست.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام، از هیچ آلودگی نهروسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه بری قوی، هومکر نهایت پاکیزگی.
روز همتون به خیر و به آرامش. ساعت 13:29 است. همچنان از رادیو تهران همراه شما هستیم در آخرین دوشنبه تابستان امسال که امیدوارم تا به انتها برای شما خوب بگذره. برنامه زنده و مستقیم